بسم الله الرحمن الرحیم. سومین مفهومی که در کفایه و در کلمات بزرگان مطرح شده است، مفهوم الغایه است. خب به لحاظ واژه و مفهوم این کلمه روشنه که ما در همه زبان‌ها ادوات و حروف و اسماءی داریم که دلالت بر غایت و انتهاء شیء می‌کنند و در کلمات به کار گرفته می‌شوند. این در ذات زبان هست، در ذات واقع و زبان وجود داره و مشترک بین همه لغات و در همه ادبیات ها و زبان ها و لغات هم وجود داره. این روشنه. همینجا یک بین الهلالین و بین القوسینی عرض بکنیم و بعد به بحث ادامه بدیم. و اون بین القوسینش این است که عرض شود که بخشی از این بخش عمده ای از قواعد ادبی که در یک زبان هست، اینها اشاره به یک سلسله مفاهیم و چیزهای پایه‌ای داره که در همه زبان‌ها اون وجود داره. گرچه بعضی از ریزکاری‌های ادبی در زبان‌ها با همدیگه تفاوت‌هایی داره، ولی یه چیزایی است که امور واقعی است و جزء واقعیات و ساختارهای ذهن بشره که در همه زبان ها وجود داره و از این جهت هم میشه زبان ها را با هم دیگه مقایسه و تطبیق داد، به خاطر اینکه یک هم مفاهیم واقعی هم ساختارهای ذهنی مشترک داره بشر که این زبان و اون زبان نداره، تو همه زبان ها وجود داره. حالا ممکنه نوع اداش فرق بکنه، نمیدونم حروفش، کلمه، خیلی چیزاش فرق بکنه، ولی یک روح مشترک در خیلی از این قواعد ادبی زبان‌های مختلف وجود داره. مثل خود فاعل و مفعول، اینا چیزاییست که روح مشترکه، یعنی یک واقعیاتیست که زبان گویای اون واقعیته، چون واقعیت بین بشر حالا در متن واقع یا در ذهنه بشر ثابته و یک دسته، تو همه زبان ها اونا وجود داره. که این روشنه این مسئله. البته این بحث یه دقایق و ظرافتی داره که من نمیخوام وارد اون بشم. این تو فلسفه زبان مطرح میشه که روح زبان ها یکیست، ولی یه نوع تفاوت هایی در زبان و ادبیات ها پیدا میشه که اون دلایلش چیه جای خودش، اون بحث فلسفه زبانی داره که جای خودش. و من الان که این رو عرض میکنم، جالبه برام که این سوال و این مسئله مثلا سی و چند سال قبل تو ذهن من بوده، وقتی که یه وقت مغنی رو میگفتم همونجام تو حاشیه مغنی چیزایی راجع به این نوشتم که روح زبانها و ساختارهای مشترک زبانها چیه و بعد تفاوتهای زبانها هم از چی پیدا میشه. تا بعدا اون وقت من اطلاع زیادی از ایش نداشتم، بعدا دیدیم که یه مقدار کارم شده روی این، تو این فلسفه زبان و اینها. در هر حال حالا این وقتی میگیم غایت، این چیز مشترکه تو همه زبان ها هست. همه زبان ها هم یه ادوات و حروفی دارن که بیانگر همین غایت و شیئه که در مقابل مبدع و مبتدع هم قرار میگیره. همون مثالی که در ادبیات از همون اول ملاحظه کردی، سرت من البصره الى الکوفه، که ابتدا و انتها و غایت داره. این یک مطلب که این مفهوم کلمه غایت و مراد از کلمه غایت یک مفهومی است که در همه زبان‌ها وضعی برای او انجام شده و ادواتی و حروف یا اسماءی دال بر اون غایت می شوند. حالا گاهی ادوات و حروفی هستن که مثلا وضع شدن برای غایت، وضع اولیه‌شون اینه، و گاهی هم هست که نه، حالا اون ادات و حرف اینقدر وضع برای غایت هم نشده، ولی توی بافت کلامی مفهوم غایت رو میشه از جمله استفاده کرد. گاهی کلمه الا به کار میره در یک جمله هایی و همون مفهوم غایت را افاده میکنه. مثلا میگه فلان چیز بر او حرام است الا ان یضطر الی. این الا را اصلا همینجا گاهی مثال میارن، این الا ان یضطر الی را برای غایت، مفهوم غایت، در حالی که الا ظاهرا الا برای غایت وضع نشده، ظاهرا نیست، ولی تو این کاربردها گاهی الا همون مفهوم غایت رو داره، ولو از نظر ادبی بهش غایت گفته نمیشه. بنابراین مقصود ما از نکته‌ای که اینجا می‌خوایم بگیم، یعنی دو تا مطلب رو عرض کردیم، یکی اینکه این غایت و انتهای شی یک مفهوم مشترکی است در همه زبان‌ها داره و ادوات و حروفی براش وضع شده در همه زبان‌ها، از جمله در عربی مثل حتی و مثلا اینا الا و حتی و هم. و حالا چند تا حرف و اسم وضع شده برای این نمیدونم، ولی حالا چند تاش که مشهوره. این نکته. نکته بعد اینه که گاهی هم هست که کلماتی به لحاظ ادبی نمیگیم وضع شده برای غایت، ولی از نظر اصولی اونم افاده مفهوم غایت و انتها میکنه. مثلا این الا در این مثال که یحرم شرب الخمر الا ان یضطر الی، یا تحرم المیته الا ان یستر الیها، که الا ان یستر الیها در اینجا یه حالت مفهوم غایتی داره، یعنی حرامه تا اینکه استرار پیدا بشه، این غایت اونه، شکل استثنائه، ولی در واقع مفهوم حالت غایت هم داره. اینجا اینم داخل در بحثه. بنابراین غایتی که ما در اینجا میگیم مراد همون مفهوم انتهای یک عمل یا شیء، چیزی که اینو افاده بکنه میگیم، ولو حالا از طریق ادوات معروف یا مشهور به غایت نباشه. این هم یه نکته که در اینجا وجود داره. این نکته هم عرض شود که با توجه این یک مطلب، مطلب دیگر هم اینه که عرض شود که غایتی که در اینجا میگیم در حقیقت از لحاظ فلسفی غایت دو معنا داره. یک از لحاظ فلسفی غایت گاهی معنای همون ما ینتهی الی شیء است، گاهی معنی علت غاییست، یعنی اونی که به هدف او انجام میشه، که اینجا حالا ما کار به اون هدف و علت غایی اونها نداریم. غایت یعنی انتهاء الشیء، این مقصوده، نه اون علت غایی و امثال اینها. ما ینتهی الی الشیء که با یک ادواتی اون را ما در کلام افاده میکنیم، این هم نکته ایست که در اینجا وجود داره. همینجا این نکته هم را عرض بکنم که یک سوال دیگری هم اینجا وجود داره، بر این اساس که همیشه انتها و غایت یا لااقل خیلی از موارد در نقطه مقابل و متوازن با اون ابتدا هست، مثل همین سرتم من البصره الی الکوفه، یا سرتم از این نقطه به اون نقطه، از قم تا تهران. این غایت همون انتهاست، ولی ابتدا هم خیلی جا وجود داره. راجع به این ابتدا خیلی بحث نشده که مفهوم داره یا نداره، در حالی که اونم قابل یک طرح سوال هست که اگر میگه سرت من البصره الی الکوفه، مفهومش اینه که بعد از کوفه دیگه سیر نکردم، یا اگر میگه سر من البصره الی الکوفه، یعنی بعد از کوفه دیگه وجوب سیری نداره، یا سیر بکنه از قم تا تهران، یعنی بعد از تهران دیگه وجوب سیری نیست. این مفهوم غایته. یه مفهوم ادوات ابتدا ممکنه اینجا طرح بشه که وقتی میگه از اینجا سیر بکن، یعنی ما قبل اینجا دیگه وجوب سیری نداره. این تو کلمات نیامده، ولی در واقع به نحوی شد محکوم به همون بحث هایی باشه که در غایت میگیم. بلذا یه مفهوم بدایه یا ابتدا هم میتوان تصویر کرد بر وزان مفهوم غایه، بر وزان مفهوم غایه، اما به این شکل در اصول مطرح نشده، در حالی که به نظر میاد قابل تر هم هست. اما شاید خیلی نکته جدیدی در اون نباشه، شاید بیشتر همون ملاکی که ما در غایت میگیم در اونم جاریه، همون حرفهایی که در غایت زده میشه در بدایه و ابتدا هم جاری میشه، ولی به لحاظ منطقی ما در واقع باید بگیم دو تا مفهوم قابل بحثه، یکی مفهوم الغایه و الانتها، یکی مفهوم البدایه و الابتدا، مفهوم ادوات و حروف اسمایی که آغاز یک چیز را بیان میکنند. پس مفهوم غایت مفهوم اون ادوات و مبرزات انجام کار، پایان کاره و انتها و غایت کاره. اینا نکاتی است که باید توجه بشه، کلمه غایت اینجا یعنی چی و حدودش هم چی هست، و معلوم شد که این غایتی که ما اینجا میگیم اهم از اون ادوات غایتی است که در ادبیات گفته شده. هر جایی که مفهوم انتها به عنوان حد کار بیاد مقصوده. اون وقت اگر ما، و معلوم شد که اینجا غیر از سؤال از غایت یک سؤال از بدایه و ابتدا هم وجود داره که در اصول مطرح نشده، که آیا این ادواتی که بدایه که شی را افاده میکنه اونها دلالت میکنه بر نفی حکم از ما قبل این بدایه. وقتی میگه اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل، یه مفهومش مال الاس، یعنی تا غسق اللیل، ما بعد الغسق دیگه ما وجوب صلاتی نداریم، نوع صلات، جنس صلات منتفیه. ولی همینجا این سوالم هست که ما این جمله داره ما قبل دلوک را که ابتدای این وجوب هست اونم را نفی میکنه یا نمیکنه، این سوال اینجا هم هست. و روح این دو تا سوالم اگر بخوایم مفهوم غایت را در وزانش و در کنارش مفهوم ابتدا هم قرار بدیم، وقت روحش این میشه که مفهوم تهدید میشه. این نکته ای که میخواستیم در اینجا نتیجه بگیریم اینه که در واقع سوال ریشه ایست که مشترک بین غایت و ابتداست، که به این شکل هم در اصول فقها طرح نکردن، ولی روح کلامشون البته همینه. روح کلام این است که موضوع و متعلق یک حکم گاهی میاد از لحاظ آغاز و انجام، یا انجام یا آغاز تهدید میشود به حروفی که برای ابتدا یا انتها و غایت وضع شده. این تهدید حکم یا موضوع یا متعلق است به چی؟ به از طرف آغاز یا از طرف انجام. این روح این سوال در اینجا اینه. اگر ما تا اینجا بیایم جلو، اون وقت شاید درستش این باشه، حالا به این شکل بیان نکردن، شاید درستش این باشه که ما اصلا یه سوال جامعی که مشترک بین اینهاست طرح بکنیم، بگیم مفهوم و تحدید من حیث الابتداء والانتهاء، التحدید فی الکلام من حیث المبتدع والمنتهاء، من حیث البدایت والغایه. این آیا دارای مفهوم یا نه؟ که اگه این بگیم اون وقت همه این ابعاد قصه رو در بر میگیره. شاید اولا این باشه که ما این بحث مفهوم غایت رو به این شکل بازسازی بکنیم، بگیم روح تهدید من حیث الغایه با تهدید من حیث البدایه یکیست. واقعا هم در ملاک ها و بحثاش تفاوتی آدم نمیبینه، و سخن در اینجا این است که تحدید حکم یا موضوع یا متعلق من حیث المبتدع و المنتها یفید المفهوم ام لا. این سیری که ما جلو آمدیم اینجا ما را به این نتیجه میرسونه. البته ما اینجا بر اساس ما هر جایی که نظر متفاوتی در چینش و تهدید بحث ها داشته باشیم اینجا میگیم، ولی ادبیات بحثمون غالبا رو همون ادبیات رایج میره جلو. اگر بخوایم یه ادبیات جدیدی ریشه بکنیم باید اینجور بگیم مفهوم و تهدید من حیث المبتدا و المنتها. بله، حالا من قید من حیث المبتدا و المنتها رو دارم میگم. بله بله، اونم میشه اونم رو برداشت، منتها حالا اونم حالا میریم جلو تو عدد و جای میگیم. بله، وصفم میاد، لقبم میاد در اینجا، اونم همه این شرط هم میاد. بله، لذا تهدید مطلق را اگر بخوایم بگیریم در واقع همه مفاهیم یه نوع تهدیده، یه نوع حدگذاری است که ما داریم این انواع حدود رو میگیم. منتها ما اینجا خواستیم بگیم تهدید غایت یه تهدید مبتدا هم داره، یا باید دو تا مفهوم بیاریم بگیم یه مفهوم الغایه یه مفهوم البدایه، یا اینکه بیان بگیم تهدید من حیث البدایت و الانتها، یکی از این دوتا. و الا کل بحث‌های مفاهیم که آخرم بنا تحلیل جامعی هم بعد خواهیم داشت، کل اصلا بحث مفاهیمی افشت و مفهومی که مطرح میشه همش برمیگرده به این که، یعنی معلوم هم هست، برمیگرده به این که یه نوع حدی در کلام آمده. این تهدید مولا آیا فقط این طرف رو داره میگه یا ماورای حد رو داره نفی میکنه؟ تو شرط اینطوره، لقب اینطوره، وصف اینطوره، عدد اینطوره، استثناء اینطوره، همشون تهدیده، نه فقط عدد. عدد اینطوره، همش یک نوع مرزگذاری و محدودیت سازی در کلام مولا وجود داره. سخن اینه که این محدودیت سازی فقط این سمت درون حد رو داره بیان میکنه، یا اینکه ماورای این حد رو داره نفی حکم نحوه کلی میکنه. کل مفهوم یعنی این، کل مفاهیم بر پایه یک تهدیدی در کلام مبتنی است. و منتها تهدید متناسب با این بحث، تهدید از حیث غایت یک تهدید قسیم و مقابلی هم داره که تهدید من حیث المبتدا. ما میگیم اینم رو با دید ممکنه دوتاش رو در یه عنوان کلی قرار بدیم به عنوان یه مفهوم، و یه راهی دیگرش هم اینه که نه، ما غیر از مفهوم الغایه مفهوم الابتدایی هم داشته باشیم. این دیگه حالا به انتخاب خود شخصه که چجوری بچینه. مثلا اونی که شما میفرمایید نه تنها در عدد نیست، در همه مفاهیمه. در همه مفاهیم یه روح سخن این است که یک نوع مرزی در موضوع متعلق شرط عدد دامنه در کلام مولا قرار داده شده، حدی وضع شده برای حکم. این حد گاهی به شکل شرط، گاهی به شکل موضوع، گاهی به شکل وصف، گاهی به شکل عدد، گاهی به شکل ابتداست، گاهی به شکل انتهاست، گاهی به شکل استثناء و چیزهایی از این قبیل، و احیانا اشکال دیگری. این حدگذاری ها علاوه بر اون بُعد اثباتی آیا یک بُعد سلبی مطلق هم داره که بشه مفهوم یا نه؟ کل مفاهیم برمیگرده به این. منتها اینجا ابتدا و انتها را باید بهش توجه داد که نه، همیشه هم نیست. بله، ناخیر، نه، ملازمه چی نداره. بله، نه، ممکنه در کلام مولا طرف مبتدا اصلا ذکر نشه، کلو و اشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. اینجا هم الخیط الابیض هست، خیلی ها الخیط الابیض میخونن غلط. حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفن. اینجوره که حالا اینجا مبتدا و طرف ابتدایش در کلام نیامده، البته فی الواقع یک طرف ابتدایی داره، و ولی در کلام نه، اینا اینجور نیست که هم وزن باشند و لازم باشه وجود داشته باشه. ولی در عالم ثبوت احتمالاً، حالا فکر میکنم در عالم ثبوت انتهای یک چیزی که گذاشت حتما یه ابتدایی هم داره، در عالم ثبوتش احتمالاً بدون اون نشه. یعنی بله، حالا ظاهرا نشه که چیزی در واقع انتها داشته باشه، ابتدا نداشته باشه، در عالم فلسفیش معقوله، ولی تو این بیان و کلمات شرعی شاد نباشه. ولی از لحاظ بافت جمله، گاهی در بافت جمله مبتدع نیست، حرف ادات ابتدا و آغاز یک تکلیف نیست، ولی انجام اون هست، که این زیادم هست. گاهی هم هست که دو طرفش هست، مثل همین اقم الصلاة لدلوک شمس الی غسق اللیل. خب اینا یک سلسله بحث های مقدماتی بود که لازم بود بگیم، برای چون دو سه تا نکته مهم مطرح شد، تو جنبندی باید بگیم در حقیقت یه مطلب اینه که مفهوم اصلا در جایی است که یه نوع تهدیدی در کلام باشه، اصلا روح مفاهیم همون تهدیده، و یک نوع از تهدیدها تهدید به نحو غایت حکمه، در نقطه مقابلش تهدید از ناحیه مبتدا و آغاز حکم هم وجود داره. اون وقت این مبتدا و منتها را می شود ذیل یک مفهوم قرار داد، ولی اگر ذیل مفهوم هم قرار ندید، اون وقت باید مفهوم مبتدا را بگید. البته ملاک ها و مباحث خیلی با هم تفاوت نداره، یعنی اونی که میشه سهل میکنه یا سهل الامر و خیلی به آدم جرأت نمیده که خورده بگیره که شما اینو گفتید اونو نگفتید، اینه که اینا خیلی ملاک های واحدی دارن، مفهوم غایت با مفهوم ابتدا. ولی در این حال جای بحث داره، شاید هم یه نکات ویژه خودش هم پیدا بکنیم اگر وارد بحثش بشیم. حالا بریم ببینیم جلو چی میشه. اینا بحث های مقدماتی مفهوم غایته. خب حالا روز اول خیلی براتون سخت نگیریم دیگه.